أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله السميع العليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم. در زیل یکی از آیات گذشته فرمود و الله شدید العقاب. ترسیم این شدت عقاب الهی به این است که هم در جریان دنیا معاندین را به هلاکت مبتلا میکنه، هم در حال احتضار و برزخ و هم در قیامت کبرا. در جریان دنیا داستان اصحاب بعد را مخصوصا ذکر فرمود که چگونه اونها با داشتن همه امکانات نظامی و مالی به هلاکت مبتلا شدند. در جریان احتضار و برزخ و ورود در عالم دیگر هم آیه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا را ذکر فرمودند. در حال احتضار هم ذات اقدس اله به یک نحوی تجلی می کند، هم فرشتگان و مأموران الهی، منتها فقط محتضر می بیند. بستگانی که در کنار بالین محتضر هستند نمی بینند. در سوره بارکه حدید آیه 83 به بعد این است: فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. فرمود ما همچنین مأموران و مدبرات الهی به این محتضر از شما که بستگان او و پرستاران او هستید در کنار بستر او حضور دارید نزدیکترید، ولی شما نمیبینید ما را. خود اون محتضر میبیند، چون محتضر دیگر چشمش از کارهای ملکی استعفا داده است، یعنی بستگان نزدیکش را دیگه نمیشناسد. فقط فرشتگانی که اونجا حضور پیدا میکنند اونها را میشناسد، حرفهای اونها را میشنود، هم سخنان اونها را میشنود و هم خود اونها را میبیند. کسانی که در کنار بستر بی محتضر هستند نه فرشتگان را میبینند نه حرفهای فرشتگان را میشنوند. فرشتگان به این انسان تبهکار میگویند زوق و عذاب الحریق. او میشنود ولی دیگران نمیشنوند. حالا در صورتی که این زوق را در حال احتضار و در حال ورود برزخ بگوید خودش میشنود ولی دیگران نمیشنوند، چه اینکه فرشتگان را خود اون محتضر میبیند به دیگران نمیبیند. برای اینکه ما به اون نزدیکیم و او دیگه ارتباطش با ما محفوظ هست. اونگاه این که میگوید در سوره مؤمنون که رب ارجعونی، خب کی رو میبیند؟ با کی خطاب میکند؟ معلومه میبیند دیگر. بله، اما از اون طرف که او میگوید رب ارجعونی، حتی جا اهدک الموت قال رب ارجعونی، این رب ارجعونی رو در حال مشاهده میگوید. اگر نبیند از کی استغاثه میکند؟ خب اون که بگوید که مؤمن است و درک دارد، ولی کسی که کافر است و به خدا معتقد نیست، چنین انسانی در اون حال میگوید رب ارجعونی؟ معلوم می شود چیزی برای او روشن می شود. بنابراین این که درباره ذوق و عذاب الحریق هست، هم اون مشهودها هم این مسموعها نسبت به خود محتضر مشهودن مسموعن ولی دیگران نمی بینن. مطلب دیگر، جناب امام رازی درباره توفی سخنی دارد که یکیش به این برمیگردد که روح غیر از بدن است، از توفی کاملا استفاده می شود. برای اینکه انسان که می میرد فرمود روح حقیقت شما را خدا قبض می کند، با اینکه بدن اینجا افتاده است. معلوم می شود اون حقیقتی که متوفاست وفات می کند روح است، بدن اینجا افتاده است. این سخن درست است. سخن دیگری دارد که اون البته احتیاجی به توضیح و تکمیل دارد که شاید اون تکمیل قبلا گذشته یا در بحث‌های بعد باید آمد. اون مطلب دیگر اون است که تمام حقیقت انسان را روح او تشکیل می دهد و بدن ابزاری بیش نیست، زیرا توفی اخذ تام است. این یه مطلب. و در حال مرگ آیات دلالت دارد که ذات اقدس الله تمام حقیقت انسان را می گیرد، نه بعضی از حقیقت را. اگر بعضی از حقیقت را بگیرد توفی بعض است، نه توفی کل. این که در الله یتوفى الانفس حین موتها، یا مادیین و ملحدین که منکر معاد بودن می گفتن ما که می میریم تو زمین گم می شویم، اعزا زرالنا فی الارض اینا لمبعوثون، پاسخی که فرشتگان می دهن، پاسخی که ذات اقدس الهی می دهد این است که قول یتوفى کم ملک الموت الذی وکل بکم، شما در زمین فرو نمیرید، گم نمیشوید، بلکه اون فرشته موکل مرگ تمام حقیقت شما را میگیرد، میشه توفی. شما وفات میکنید نه فوت. وفا شدن، متوفا شدن یعنی که تمام حقیقت استیفا بشود. از اینجا معلوم میشود تمام حقیقت انسان را جان او تشکیل میدهد. این یه مطلب که امام رازی روی خیلی اصرار دارد و این سخن حق است. اما این معناش این نیست که انسان بدن ندارد. انسان چه در دنیا باشد بدن دارد، چه در برزخ باشد بدن دارد، چه در قیامت باشد بدن دارد. مثل که الان که در دنیا هم هستیم بدن دارد. آیا انسان بدن دارد یا نه؟ بله بدن دارد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت کبرا، چه در بهشت، چه در جهنم، در هر مرحله انسان بدن دارد. یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا اصل انسان را بدن تشکیل میدهد یا نه؟ نه، اصل انسان را بدن تشکیل نمیدهد. دوم، آیا بدن و روح دوتایی همتای هم حقیقت انسان را تشکیل میدهد؟ بازم نه. آیا روح اصل است و بدن فرع و تابع؟ آری. پس چند تا مطلب است که باید کنار هم رقم بخوره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. آیا انسان در دنیا بدن دارد؟ آری. در برزخ بدن دارد؟ آری. در ساحره قیامت بدن دارد؟ آری. در بهشت بدن دارد؟ آری. در جهنم بدن دارد؟ آری. در اعراف بدن دارد؟ آری. در همه مراحل انسان یه روحی دارد یه بدن. یه مطلب. مطلب دیگر این است که اصالت انسان و هویت انسان را بدن تشکیل میدهد؟ نه، بدن و روح دوتایی با هم تشکیل میدن که یه اندازه سهم داشته باشد. نه، حقیقت او را روح میسازد و بدن فرع است و ابزار است. آری، که بدن ابزار بر انسان است، حقیقت او است. این ابزار در هر نشئه مناسب با اون نشئه خواهد بود. در دنیا که هست ابزار اینجوره، در برزخ که هست جور دیگه است، در قیامت هست جور دیگه است، در بهشت هست جور دیگه است، در اعراف هست جور دیگه است، در جهنم هست جور دیگر است. اگر دندان کافر به اندازه کوه احد بشود، باز هم این زید کافر همون زید است، بیگانه نشده. اگر این زید به صورت یک مور در بیاد همون زید است، و اگر به صورت گراز در بیاد چون که میآیند همان است، به صورت حیوان دیگر در بیاد همان است. و هر وضعی این بدن در بیاید، مادامی که روح همون روح است، این زید همون زیده. در زید کریمه فتعتون افواجا ای را فریقه نقل کردن دیگه، هم زبخشایی نقل کرده هم امین رشدام، که عده‌ای در قیامت به صورت‌های گوناگون در میان و به صورت حیوان محشور می‌شوند. این تناسخ ملکی که نیست که مثلا معاذ الله روح زید به بدن یک گراز یا حیوان دیگر تعلق گرفته باشه، این طور که نیست. که حقیقت زید همون زیده، هویت زید همون زیده. اون اوصاف پلیدی که در زید بود برابر او یه بدنی برش ساختن، اومد همین روح چون به این بدن تعلق گرفته، این شخص حقیقتا زیده، خودشم میفهمه زیده، دیگران رو میشناسن زیده، میفهمن این زید است که به این صورت گراز در آمده. بنابراین بدن داشتن مثل دنیا، الان دنیا که ما به بدن نیستیم که، اما این تمام اصلی حقیقت ما رو این جان ما تشکیل میدن. این بدن ما اگه کسی مثلا به 70-80 سال رسیده باشه، چندین بار تمام ذرات بدن عوض شد و روح همون روح هست. الان کسی که به 80 سالگی رسیده، حداقل 7-8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده رفته. اگه یه خالی هم در دست اوست، این خیال بکنه مادرزاده، نه خیر، این 18 بار عوض شده. هیچ چیزی در انسان ثابت نیست، تو بدن ثابت نیست. از این طرف به سوخت و سوز مشغوله، از اون طرف غذا که میآید این بدن مایتره تعمیل میکند، این پوست ها آب میشه، گوشت ها آب میشه، استخون ها آب میشه، تحلیل بیره، این کارگاه سوخت و سوز داره، مشابه اون میسازه. این طور نیست که این پوست الان پوستی 30 سال قبل، 10 سال قبل، 40 سال قبل باشه، ولی زید همون زیده. هر جوری که در دنیا هستیم همین را تو برزخ داریم، همین را تو قیامت داریم، همین را تو اعراف داریم، همین را تو بهشت داریم، همین را تو جهنم داریم. امیدواره که تو دنیا مسئله من حل بشه. در دنیا هیچ کس که بدون بدن نیست، ولی اصالت مال روح اوست. یک، بدن روزانه در تغییر. دو، چون روح ثابت است و حق است و محفوظ است، تحولات بدن اثر نمی کنه. هر جوری که دنیا حل شد، اون سوال بعدی هم همین جور حل است. خب، بنابراین این دو مطلبی که جناب فخر رازی دارن، این نیاز به توضیح داشت. یکی این که این یتوفى الانفس، یتوفى الذین کفروا، فرشتگان میگیرن، معلومش انسان یه روحی داره غیر از بدن. این درست، برای اینکه بدن اینجا افتاده ولی روح را فرشتگان میگیرن. این مطلب ساده. مطلب دیگر اینه که ایشون بگن این توفی اخذ تام است، چون اخذ تام است معلومش تمام حقیقت را فرشتگان گرفتن، نه بعض حقیقت را. در حالی که اجساد این مشرکین در صحنه بدر افتاده بود، معلومش که تمام هویت انسان به روح اوست. این نیاز به توضیح داشت. این معنیش این نیست که انسان بدن ندارد، انسان در تمام مراحل بدن دارد، این دنیاست، در هیچ مرحله بدون بدن نیست. منتها در دنیا که هست، اگر خیشتن خیش را خوب بشناسد، میبیند که اصل را روح او تأمین میکنه، بدن فرع است، و بدن در طی این مدت 70-80 سال چندین بار عوض شده است، نه یک بار دو بار. حالا یه مثال ساده که همگان بفهمن، که غیر علمی است، البته علمیش همون بود که گفته شد، اما یه مثال ساده ای که هر عوامی هم بتونه بفهمه. حالا فرض کنید اگر یک کسی یه سرقتی کرده و واجد شرایط قطعیت بود و فرار کرده و بعد از 20 سال دستگیر شده، این سارقی که فرار کرده که محکوم بود به قطعیت، این در اثر تصادف دستش قطع شده به شکست و فوراً یه دست دیگری رو به این بدن او پیوند زده نو گرفته، یه تصادفی گردیم کرده چشماش کور شده ولی فوراً دو تا چشم گرم بهش دادن گرفته، یه تصادفی هم کرده پاهای او قطع شده دو تا پا هم به او دادن در حالی که بدن گرم بود گرفته، مشکل کلیه‌ای داشت کلیه های او عوض کردن کلیه دیگه بهش دادن، بعد یه مدتی قلب مشکل پیدا کرد یه قلب دیگر بهش دادن، الان این شخص تمام اعضای اصلی او عوض شده است، در طی این 20 سال قلب او مال دیگریه، کلیه او مال دیگریه، دستای او مال دیگریه، پاهای او مال دیگریه، حالا محکمه اسلامی رو گرفته، آیا حاکم شرع در محکمه اسلامی حکم میکند به اینکه دست این دوز رو قطع کرد یا نه؟ آیا این دوز میتونه بگه این دست غیر از اون دستی است که من دوز باش دوزی کردم؟ این مسموع است، این اصلا به ذهن هیچ عوام نمیاد، چرا صد میگی شبهه باشه؟ چرا به ذهن هیچ عوام نمیاد؟ مگه در ارتکاز هر کسی اینه که هویت هر کسی به جان اوست، هر تنی را که جان قبول کرد و بهش خون داد و ساخت و ساز کرد همون بدن است، خب همین دست رو قصد میکنن دیگه، دیگر مسموع نیست که بگوید اون دستی که من باش دزدی کردم این 20 سال قبل در یه تصادفی رفت و پوسید، یه دست دیگه است، میگن دست توست، یا من با اون چشمی که گناه کردم اون چشم رفت الان چشم دیگه است، یا با پایی که رفتم جایی اون پا قطع شده است الان پای دیگه پای منه، یا اون غذای حرامی که خوردم اون کلیه ها عوض شده است یه کلیه های دیگه است، یا اون علاقه هایی که داشتم این قلب که مظهر او بود این قلب گرفته شد یه قلب دیگر کل گذاشته، این هم مسموع نیست، یا خون بدن من عوض شده است، مرتب خون تزریق کردم، خون عوض بشه، قلب عوض بشه، چشم عوض بشه، گوش عوض بشه، اعضا و جوارح عوض بشه، هر کدام از اینا را که جان آدم قبول کرده و او را پرورنده بدن آدم بشه، خب دست کافر میگن کافر مثلا ملحد نجس، این وقتی که پیوند خورده به دست یک مؤمن قبل از اینکه جوش بخوره و بگیره بعد حکم بدن کافر داره، اما وقتی گرفت پاک دیگه، دیگه نمیگن این دست مشرکی که میگن دست مؤمنه، از این شواهد عوامی زیاد داریم تا برسیم اون راه علمی، راه علمی میگوید تمام ذرات بدن آدم، و اگر یه قدری عمیق‌تر فکر کردیم بر اساس حرکت جوهری اون یه راه دیگه است، خب اون طرحش در اینجا جا نداره، خب پس از عوامی شروع کرده تا راه‌های متوسط علمی تا راه‌های عمیق فلسفی، یعنی همه ظاهر قرآن رو تأیید میکنند، ظاهر قرآن اینه که انسان که میبیره تمام الحقیقه را فرشته میگیره، من میشه این بدن جز حقیقت نیست، ابزار کاره، ولی مبادا یه وقتی اشتباه بشه که پس عذاب روحانی است یا معاد روحانی است، نه خیر، عذاب هم جسمانی است هم روحانی، ولی این دنیاست، همونطور که در دنیا هیچ کسی بی بدن نیست، در برزخ بی بدن نیست، در اعراف بی بدن نیست، در معاد بی بدن نیست، در بهشت بی بدن نیست، در قیامت معاد جهنم بی بدن نیست، اما اصالت مال روح است، نه اگر روح رحمان داشته باشه فشار نمیبره، روزت من ریاض الجنه بیکم حفرت من حفر النیران، هر دو بدن دارن، یکی فی حفرت من حفر النیرانه، یکی فی روزت من ریاض الجنه است. اگه اهل روح رحمانی باشه، مؤمن باشه، روزت من ریاض الجنه است. و اگر خدای نکرده کافر باشه، دیگه روح رحمانی نداره. این فی حفرت من حفر النار. مثل همین دنیاست. منتها در دنیا ما باید خودمون بشناسیم که ما یه اصل داریم و یک فرع. این بدن نه اصل است، یک، نه مقدم اصل است، دو، ولی همیشه بدن داریم. هرگز انسان در هیچ مرحله‌ای بی بدن نیست. جسم دارد، بدن دارد، آثار بدنی محفوظه. منتها این بدن سیال است و متغیر، چون فرع است. اون روح اصل است و ثابت. پس اینه که جواب امام رازی ذکر کردن این سخن حق است، اما نیازی به این تکمیل و این توضیح داشت. برای این که انسان که عقلی است، نفس دارد، نفس اصولا کارش با بدنه. ما یه موجودی داریم به نام عقل، یه موجودی داریم فوق عقل. عقل عبارت از یه موجود مجرد است که ذاتاً و فعلاً مجرد است، یعنی هم میفهمه بدون چشم و گوش، هم کار میکنه بدون دست و پا. چیزی که به هیچ وجه با ماده بساس ندارد، با تن ارتباط ندارد، بهش میگن عقل. اما نفس آن است که کارش با بدنه، بدون بدن کار نمیکنه. انسان دارای نفس است. اگر به اون اوج رسید، به اون بعضی از مراحل رسید، به قله عقل هم بار مییابد. اونجا دنافت دلاله هست، اونجا دیگه عقل محض کار میکند. بدن اونجا راه ندارد. نه اینکه این شخص در معراج بدن ندارد، بدن دارد، ولی اون مرحله دیگه با مرحله بدنی نیست. انسان چون در بخش نفس زندگی میکند، با نفس به سر برد، نفس اصولا حقیقتی است که باید کار بکند، محتاج به ابزار است، با ابزار کار میکند. خب اما اونجا توفی با کار نبرده که، بله شاهد داریم دیگه، با قرینه همراه است. اون خلقناکم و شکچون منها خلقناکم، معلوم است با بدن کار داره. وگرنه وقتی که ساختار اصلی انسان رو میخواد تشریح کنه، باید ببینیم اونجا چی رو میگه. در منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طرف اخرى، پیداست با بدن و خاک و خاکیان کار داره. اما اونجا ساختار اصلی انسان رو تفکیک میکنه، میگه اینی خالقون بشرن من تینن، این تمام شد. فعضا سبیته و نفختو فیه من روحی فقولا و ساجدین. اونجا جا حرفه، اونجا اصالت رو به خودش نیاد میده. اونجا به زمین و زمان نسبت نمیده که، میگه تنش مال تین است، اما اون حقیقتش مال منه. اینی خالقون بشرن من تینن، امارتن. فعضا سبیتهو و نفختو فیه من روحی فقهوره. اونجا جای حرفه، و اونجا جای قرینه باشه که با تن داره کار بکنه، معلومه که با بدن و مادر میدن دیگه. خب ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. این فعلشون و ذوق و عذاب الحریق، این حرفشون. در جریان ضرب وجه و ضرب پشت رو می‌زنند. چند وجه در نوبت دیروز اشاره شده، ولی جناب امام رازی یه حرفی رو از ابن عباس نقل میکنن، یه لطیفی هم خودشون بردارن. اونی که از ابن عباس نقل میکنن این است که چون مشرکین دو گروه بودن در صحنه بدر و غیر بدر، رو در رو صورت مسلمین رو می زدن. مسلمین که عقب نشینی می کردن، مجبور می شدن به انهزام و فرار، اینا پشت مسلمون ها رو می زدن. لذا در هنگام مرگ به این دو قسمت هم معذب خوان شد، هم پشت اونها آسیب می بیند، هم صورت اونها. اما را کی میزند به چی رو میزنند این رو بازگو نکرد. چرا پشت و صورت را میزنند را بازگو کرده طبق نقلی که ایشون از ابن عباس دارن. اما لطیفه که خودشون ذکر میکنن میگن به این که انسان های تبهکار یک سمتی به دنیا دارن یک سمتی به آخرت، نسبت به دنیا کمال علاقه را دارن، تمام تلاششون این بود که دنیا را آباد کنن، نسبت به آخرت نهایت بیمهری را دارن، برای که به اون عقیده من نبودن، علاقه بد نبودن، کاری هم برش نکردن، نه به اونجا معتقد بودن نه کاری برش کردن. پس نسبت به آخرت بی عقیده و بی علاقه، نسبت به دنیا یحسبان ما له اخلده بود و مانند آن. در هنگام مرگ روشون به طرف آخرت است، پشتشون به طرف دنیا. چون روشون به طرف آخرت است، آخرت برای اینها ظلماتون بعضها فوق بعض، یعنی هیچ کاری برای آخرت نکردن که، اونجا اینا رو به ظلماتون بعضها فوق بعض میبرن. پشتشون هم عذاب است، برای که محبوب خودشون رو پشت سر گذاشتن. چون محبوب را پشت سر گذاشتن و رها کردن، از اونجا آسیب میبینن. فقدان محبوب دردآور است. روبرو عذاب میبینن، وجدان مغضوب و مبغوض هم دردآور است. پس هم از طرف رو عذاب میبینن چون مغضوب را مشاهده میکنن، از طرف پشت عذاب میبینن برای اینکه محبوب را پشت سر گذاشتن و دست دادن. خب این لطیفه بدی نیست، اما بالاخره کی میزنه؟ همه اینجور به همه این دردها توجیه بشه، یا اون لطیفه خوبی که مرحوم آشاوادی رضوان الله علیه بیان کردن او انسب است. فرشتگان دنیا مرتب پشتشون رو میزنن که نوبت تو تمام شد، دست خالی داری میری برو. فرشتگان آخرت سیلی به صورت اینا میزنن که چرا با صورت سیاه با دست خالی داری میایی. بالاخره ملائکه میزنن دیگه. اما این که فرمود زالشه با من قدمت عیدی کن، اصلا کار را دست نمی کند تا ما بگوییم چون دست بیشتر این کار را می کند لذا به او اسناد داده شد. قرآن کریم یه سلسله حرف ها برای اوساط مردم دارد، یه سلسله حرف برای اوحدی. مطلبی در قرآن نیست که کسی نفهمه. جمیع مطالب قرآن را ساده ترین انسان هم می فهمن. این یک. اما آیاتی در قرآن کریم هست که حکما توش می مونن. این دو. اون آیاتی که حکما توش می مونن، اون آیات را ذات اقدس اله در خلال مثال و داستان و قصه و تشبیه و تنظیر ریز می کنه تا به دست عوام برسه. اما بعد از تشبیه و تمثیل و تنظیر و داستان به دست اینا رسیده، اون نابش نظیر قل هو الله احد، معنای صمدیت، هو الاول و الاخر، اینا همچنان به متانتش مونده است. پس آیاتی در قرآن کریم هست که خیلی از حکما میمونن، اما هیچ مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای انسان‌های ساده به درس نخونده نباشه. از بس با مثل، از بس با تنظیر، از بس با تشبیه، از بس با نقل قصه و داستان این رو ریز کرده که هم می فهمن. یه وقت اون لب حرف رو می زند که تمام کارها مال دل است، لذا نار الله الموقده تتلی و علال افعده با همون دل کار دارن. یه وقتی ریز می کند، نازل می کند، تنزل می دهد، تشبیه می کند، می گد به ما قدمت عیدی کن. خب به ما قدمت عیدی کنم یعنی چی؟ چون میگیم قسمت مهم کارها را با دست انجام میدن، همونطور که تو عرف میگن آقا با دست خود این کاری کردی، قرآن همینجور تعبیر دارد. فرهنگ قرآن هم فرهنگ محاور است. یه قدری که جلوتر ببینیم میبینیم که اصلا کار را دست و پا و چشم نمی کنن. چرا؟ کوی میگه، همین قرآن میگه، میگه دست و پا و چشم کار نمی کنن، کاری نیستن، اینا ابزارن، اینا مثل قلمن، به دلیل اینکه در قیامت وقتی که اینا حرف میزنن نمیگن اینا اقرار کردن، میگن اینا شهادت دادن. یوم تشهد السنتهم و تکلمنا ایدیهم یا قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق كل شيء. خب اگر دست حرف زد شهادت داد یعنی چی؟ شهادت مال کیه؟ اقرار مال کیه؟ اگر تبهکار حرف بزنه میگن اقرار کرده، دیگری اگر حرف بزنه در باره تبهکاری میگن شهادت داده. زیدی که خیانت کرده اگر سخن بگوید میگن اقرار کرده، عمر که از خیانت زید دم بزند میگن شهادت داده. خب اگر دست و پا معصیت میکنن چرا وقتی خدای سبحان از سخن دست و پا یاد میکنند میگن اینا شهادت میدن؟ یوم تشهد السنتهم یا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم یا قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. معلومه پا معصیت نمیکنه، پا بیگانه است، پا مثل امر است و نفس مثل زید. وقتی زید از جان خود سخن میگوید میگن فاعترفوا بذنوبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اگر دست حرف بزنه میگن شهادت داده. خب اگر همین معنی رو عرف میفهمه دیگه، منتها عرف رو باید فهموند که چرا یه جا قرآن میگه اعتراف یه جا میگه شهادت. اگر از دل حرف برخیزد میگن فاعترفوا بذنوبهم فسوقا لاصحاب السعیر. دست و پا حرف بزنن میگن شهادت میده. برای میشه دست کاری نیست، پا کاری نیست. اما پس اصل به ما قدمت ایدیکم اوائل راه است نه پایان راه. پایان راه جاییست که بگن دست شهادت میده. اما این و ان الله لیس بظلام للعبید یه اقوال اربعه است که باید بحث بشه و الان موقع نماز است. الحمدلله.